سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود، وان زمستانی که با خود نوبهار آورده بود، یاد باد آن دل تپیدن‌های مشتاقان یار، وان عجب نقشی که آن زیبانگار آورده بود. با یاد و نام خداوند و درود بر پیامبر رحمت و اهل بیت طاهرین ایشان، خاصه حضرت ولی عصر ارواح و ناله الفدا و گرامی داشته، یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب، با عرض سلام و ادب به محضر اساتید بزرگوار و سروران گرامی و خیر مقدم. در محضر سروران گرامی هستیم با 25مین نشست از سلسله نشست‌های 40مین سالگرد انقلاب اسلامی با عنوان انقلاب اسلامی و عدالت اجتماعی به همت پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت. عدالت اجتماعی اصطلاحی است که در مباحث فلسفه سیاسی از آن سخن فراوان به میان است و در شمار مطالبات مردم از حکومت قرار می‌گیرد. در آثار اندیشمندان اسلامی نیز بحث‌های ناظر به این مسئله قابل رصد است. اهتمام انقلاب اسلامی نسبت به مسئله عدالت اجتماعی به دلیل خاستگاه دینی و مردمی انقلاب امری است که شایستگی پرداختن به این مسئله رو در این جلسه برای ما فراهم آورده. به دلیل اهمیت و جایگاه بحث، دعوت شده است از استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مریجی تا به واسطه تخصص علمی و آثار مطالعاتی ایشان در این زمینه مسئله انقلاب اسلامی و عدالت اجتماعی رو به تحلیل و بررسی با این استاد بزرگوار بنشینیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر شمس الله مریجی با مسئولیت معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی و عهده‌داری ریاست دانشگاه باقرالعلوم و ریاست مؤسسه آموزش عالی حوزه حوزوی امام رضا، دانش آموخته حوزه و دانشگاه هستند، دارای مدرک دکترا در رشته دانش اجتماعی معاصر. استاد بزرگوار همینک با رتبه دانشیاری عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم هستند. ضمن اینکه باید متذکر بشیم استاد پس از پشت سر نهادن مقاطع تحصیلی دروس حوزوی در سطح خارج از محضر آیات اعظام فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، آیت الله سبحانی، جوادی آملی و هاشمی شارودی کسب فیض کردند. از استاد حدود 11 جلد کتاب و نزدیک به 40 مقاله تاکنون به چاپ رسیده که محور بیشتر این آثار مباحث مرتبط با جامعه و علوم اجتماعی هست. هرچند استاد از لحاظ علمی در محضر عزیزان شناخته شده هستند، اما لازم بود که یک اشاره کوتاهی به سوابق تحصیلی و سوابق علمی استاد داشته باشیم. خوش آمد میگیم به محضر استاد بزرگوار. از ایشون درخواست میشه با توجه به اهمیت مفهومی اصطلاح عدالت اجتماعی و نظریه های مختلفی که در برداشت از این اصطلاح ارائه شده در صورت صلاح دید، ابتدا مباحث نظریه بحث رو ارائه بفرمایند تا بعد از اون انشاءالله بپردازیم به مسئله انقلاب اسلامی و عدالت اجتماعی. در خدمت استاد هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم محضر اساتید و پژوهشگران محترم و خوشوقت هستم که در محضر شما به عنوان یک همکار و کسی که توی فضاهای علمی است کمتر به مسائل اجرایی اینها می‌پردازد. دلم البته از جهت این خالی بودن از عریضه اجرایی تنگ شده، بیشتر می‌خوام توی این فضاها باشم و وقت میام اینجا برای من توفیق هست جدا که در محضر اساتید باشم و خدا رو شاکر هستم که توفیق هم پیدا بکنیم انشاءالله در باره انقلاب و این امانتی که امام رحمت الله علیه در اختیار ما گذاشته و بعد از 40 سال توانسته اون نهالی که توسط حضرتش کاشته شده با آبیاری سنگین و خونین شهدای ما تا به اینجا رسیده درباره اون سخن بگیم. من خیلی جسارت نمی کنم، بالاخره کسانی که توی فضای اجتماعی و جامعه شناسی کار میکنن خیلی نگاه های به اصطلاح تئوری آنچنانی نمیخوان، اگر هم تئوری به نظریه هایی هم پردازم نظریه های تو فضای خودشون و خیلی انتظار از اونها نداریم که به فلسفه اجتماعی، اگرچه فلسفه علوم اجتماعی به این دیدگاه ها و نظریات نگاه نظری و بنیادی داره. جامعه شناسی بر اساس اونچه که پذیرفته شده در جامعه بر اساس اون تبیین و تحلیل میکنه و ما هم به عنوان یکی از مسئله ها و یکی از به اصطلاح اهدافی که انقلاب اسلامی برای اون شکل گرفت و ایجاد عدالت در عرصه های متعدد، اصل و اصیل این نهضت رو همین پایه عدالت محوری او شکل میده و چنانچه این به نوعی ادامه عدالت خواهی 100 سال پیش بود و اون اگر ناقص اصلا اجرا نشد تا بگیم ناقص اجرا شد، به نوعی بسته شد در همون سالهای اول، اجازه بروز و ظهور داده نشد. به تعبیر مورخان و تحلیلگران تاریخی میگن که این نهضت عدالت خواهی وقتی رفت بر سر دیگ سفارتخانه انگلیس نشسته شد مشروطه و تبدیل شد از حالت عدالت خواهی به مشروطیت، نه حتی مشروع خواهی بلکه مشروطیت. و اون فضا رو حالا من خیلی نمیخوام وارد بشم. به نوعی این ادامه اون امر به حساب میاد و یک خاطره اینجا لعرض بکنم از حضرت امام که این که میگم مستندم باشه که به نوعی ارتباط با اون نهضت هم داره و بسیار از این ایده‌ها رو حضرت امام از همون ابتدا گرفته. ما محضر مرحوم عاشق علی صافی گلپایگانی رسیده بودیم و خب از لحاظ علمی شما میشناسید خیلی در سطح بالایی و شاید از حضرت آیت الله لطف الله شاید به لحاظ علمی ایشون کفه ترازوش سنگین تر می بود. محضر ایشون رسیدیم میگفتن که امام با مرحوم پدر ما خیلی رفیق بود، یعنی همراه بود، رفیق که دنبال ایشون بود و گاه از قم تا گلپایگان پیاده همراه پدر سواره ما، پدر که سواره بر اسب بود که مرکبی بود میرفت، ایشون پیاده همراهش تا گلپایگان میرفت تا از اوضاع مشروطه برای ایشون میگه، چون پدر مرحوم آخش علی و از دایت لازمایی صافی لطف الله صافی اینا مقرر و محرر مرحوم شیخ فضل الله نوری بود. بنابراین ایشون به صورت مستقیم از اون قضایا بخواست خبردار بشه و شاید همین بحث شورای نگهبان نوعی ایده شیخ فضل الله است که این امام این رو به صورت به اصطلاح شاید بگیم با ارتقاء بیشتر و بالاتر این قضیه رو دوباره احیا کرد در حقیقت. از این جهت دارم میگم که این خیلی اگر بگیم در راستای همون عدالت خواهی بود که این انقلاب صورت گرفت و امام بسیار رصد میکرد بحث انقلاب مشروطه را و انقلاب یعنی نهضت عدالت خواهی رو، درستش بگیم نهضت عدالت خواهی رو، حالا در محضر اساتید تاریخ هستیم، جرأت نمی‌کنیم این چیزا رو بگیم. یه مدتی توی اندیشه معاصر مسلمین که کار می‌کردیم تو فضای اندیشه‌ای، این مشروطه خیلی باش به اصطلاح کتاب‌های متعدد و نوشته‌ها و مباحث متعددی که صورت می‌گرفت نگاه می‌کنیم و برخی از بزرگان الان هم موجودین هم هستن و از اساتید بزرگ حوزه هم هستن، اینا هم فرمودن شما خوب مشروطه رو مطالعه کنید، تقریبا انقلاب ما در بسیاری از امور مشابه اونجاست و همون اتفاقاتی که اونجا افتاده در نهضت ما هم البته ما به نگاه جامعه شناسی هم میگیم تقریبا همین یک امر به اصطلاح ثابتی است. در جامعه شناسی میگن نقش آفرینان عوض میشن، نقش ها ثابت غالبا در طول حتی بعضی از این مجلات و روزنامه ها و فضای اینجوری نگاه میکنیم، اسامی مال همون اسامی دوره مشروطه است. نگاه میکنیم اون انحرافاتی که صورت گرفته همون انحرافات با همون سبک و سیاق، منتها آدم ها متفاوت شدن، کاملا شبیه و اصلا در بعضی موارد هم فکر میکنه که دوباره داره همون اتفاق کلید میخوره و تک به اصطلاح از نوع، در حالی که نو نیستن اینا اتفاقاتی که از قبل بود. حالا من خیلی مقدمه طولانی نشه، من قول دادم که در سه بخش صحبتامو جمع جور کنم، بیشتر میخوام از محضر اساتید استفاده بکنیم و یه گفتگویی صورت بگیره. اینجا مونولوگ نیست بلکه دیالوگ بخواد باشه و دو طرفه باشه و من استفاده بکنم. به عنوان یک محقق اجتماعی میدونید که یکی از علومی که با جامعه شناسی ارتباط بسیار وثیقی دارد تاریخ هست و بنابراین تاریخ اگر نباشد ما چیزی برای تحلیل نداریم، اون مواد رو باید تاریخ ما بده و چه بسا تحلیلای ما یک اتفاق خیلی بدی بیفته چون تاریخش غلطه. یه وقتی در سال 80 یه آقای جامعه شناسی عاشورا نوشت و مبنای او یک واقعه تاریخی بود که اصلا تاریخ غلط دید، یعنی چون سند غلط بود، تحلیل بسیار غلط بسیار خطرناکی که سید شهدا علیه السلام رو آدم فرصت طلب به حساب آورد، ولی فرصت طلب یه غافله، چنین چیزی با یک تاریخ غلط تحلیل غلط هم میاد. بنابراین من حواسم هست در جمع دوستانی هستم که این ویژگی دارم، بیشتر میخوام استفاده کنیم. راجع به این بحث اول من که تو جامعه شناسی مباحث رو آنچه که وجود دارد و موجود هست، هست ها را بیشتر مورد مطالعه قرار میده و بررسی میکنه و اگرچه در ارائه راهکار باید ها رو هم میگه، باید و نباید رو میگه، یعنی اگر چنین چیزی نباشد جامعه شناسی رسالت چه انجام داد؟ بقول شما این تحلیل کردید که چه اتفاقی باید بیفته، راهکار چیه و چه باید کرد. خب طبعا باید و نباید هم حتما در کار هست. این رو به ماها را و معمولا در جوامعی مثل جوامع در حال پیشرفت یا به اصطلاح پسمانده را اجازه نمیدن که توی امور، یعنی جامعه شناس رو میگن نه شما فقط باید واقعیت‌های موجود رو تصویر کنی، اما نسخه به شما ربطی نداره، چنین چیزی نیست، چون که جامعه شناسی اصلا رسالتش نسخه پیچیدن است، اگرچه نسخش خطرناکه. چرا؟ چون برای جامعه انسانی میپیچد و انسان یک موجود خلاق هست، مبتکر هست، هر لحظه ممکنه عوض بکنه. بنابراین میگن که جامعه شناسی نسخه مرگ خودش میپیچه، یعنی میاد بررسی میکنه میگه چنین میشه، انسان میگه حالا که شما میگید چنین میشه ما چنین نمیکنیم، یعنی چون انسان خلاقه میاد و جلوی اون رو میگیره. و البته برای حل این مشکل راهکارا و تکنیکایی رو هم شکل داده که به این مشکل نیفته. حالا ما تو اون فضا نمیخوام بحث کنیم، عرضم اینه که تو فضای انقلاب اسلامی و عدالت اجتماعی با توجه به حالا تحقیقاتی که حقیر تو این فضا دارم، ده 20 و اندی سال 26 سال دارم تو این فضا هستم، آقایون حسن زن داشتن گفتن بیاید عدالت اجتماعی رو با نگاه عینی و واقعی، کمتر نگاه به اصطلاح نظری مخوام داشته باشیم. اینجا جاش مال بله همون فیلسوفان اجتماعی هست یا در فلسفه سیاسی اون بحثا مخواد بشه، اونجا رو ما بیشتر به واقعیت ها آن که گفته شد و چه چیزی الان در اختیار هست اینا رو بگیم به لحاظ اجتماعی، آیا بعد 40 سال این مطالبه رو داشته باشیم از این مباحثه که آیا انقلاب اسلامی برای اونچه که شکل گرفت توانسته به اصطلاح اهداف خودش برسه، اگر توانسته چند درصد تونسته به اون اهدافش برسه و اگر نرسید موانع چه چیزی بود. این یعنی مطالبه شما دوستان از من باید باشه که شما چند درصد از اون به اصطلاح اهدافی که انقلاب در پی اون رفت و عدالت اجتماعی، که البته عرض میکنم توی عدالت اجتماعی هم مصادیق متعددی دارد که من یکی دو تا از مصداقاش بخوام در اینجا خدمتون عرض بکنم و بعد بگیم اگر شد چند درصد و اگر نشد چرا، موانع چی بود که این اتفاق افتاد. طبعا این آینده کار ما رو هم روشن خواهد کرد که ما برای اینکه به هدف برسیم چه باید بکنیم. این فضای کار هست. من برای همین جهت ابتدا به اصطلاح یک نگاه بسیار گذرا راجع به بحث عدالت خواهم کرد، عدالت اجتماعی مفهومش، بعد وارد مباحث خودش بشیم. ببینید عدالت اجتماعی به عنوان یک گرایش باطنی و امری فطری در نهان و نهاد تک تک انسان ها هست. این ارتباط به یک جامعه خاصی هم نداره. از جمله مسائلی که بشر از اول زندگیش بهش توجه داشته و سابقه ای به قدمت عمر بشر داره، به طوری که همه مسلمانان و همه انسان‌های آزاده از آغاز تا به امروز اندیشه برقراری عدالت اجتماعی رو داشتن. حالا توی مصادیق به چه مبانی برخوردن یه بحثی است. و برای رسیدن به اون هم با حاکمیت ظالم هم مبارزه می‌کردن. قرآن کریم هم به اصطلاح انبیاش هم چنین امری دارد. حالا ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این از اینجا بگیرید بحث عدالت را، اصل عدالت را. یا به حضرت داوود میفرماد، یا داوود اون در سوره نحل آیه 90 بود که خدا میفرماد ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یا در سوره صاد آیه 26 به حضرت داوود خطاب میکند یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. و در سوره مائده جاهای دیگه همینجور اومده ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. بررسی مصادیق این بحث هم در آیات روایت زیاد اومده. چرا من دارم از آیات روایت میگم؟ چون انقلاب اسلامی بود و عدالتش را از نگاه اسلام میخواد نگاه کنه، و الا عدالت لیبرالیستی و عدالت سوسیالیستی و اینا مباحث دو تا چیز به اصطلاح روی کرده بزرگی است که در جهان امروز وجود دارد، یک روی کرده لیبرالیستی و یک مدت به اصطلاح سوسیالیستی، که هر دوی اینها هم بر اساس زمانه و اتفاقاتی که افتاد اومدن تغییراتی درش ایجاد دارن میکنن، ولی اصل همونه هست که هست. یعنی نو لیبرالیسم اومده، نو سوسیالیسم اومده، هی دارن اینا رو، ولی اصل این قضیه رو که اینا هم به اصطلاح بحث عدالت رو بخوام بحث کنم اونا دارن، ما اصلا اونا رو هم مطمع نظرمون نیست. انقلاب اسلامی قطعا غیر از این دوتای بحث رو مطرح میکنه. درباره عدالت عرض کردم که حکما و علما و اندیشمندان راجع به این بحث زیاد کردن. ارسطو عدالت رو به معنای عام آن شامل تمام اقسام فضائل و به معنای خاص آن فضیلتی که به موجب آن باید به هر کس آنچه حق اوست بهش داده بشه. این تعریفی که ارسطو داره میکنه، که البته این رو غالبا حقوقدانان و حکمای غربی یک امر پذیرفته شده میدونن. اومدن افرادی مثل سیسرون و امثال اینها یه مقدار برش یک افزودنی هم داشتن تا بتونن این رو به روسترش بکنن، ولی اصل همون که هست بیان کردن. افلاطون هم همین فضا رو دارد، خیلی از این امر دور نمیشه. اما اندیشمندان اسلامی هم البته اختلاف نظر دارن راجع به عدالت. اصل عدالت دارم عرض میکنم، به سرعت هم ازش بگذرم. علامه طباطبایی، مرحوم طبرسی، ابن ابوالحدید، اینا نکاتی آوردن. طبرسی اون رو مانند چیزی از جنس خودش، یعنی معنای برابری معنا میکنه. عدل عدالت یعنی برابری. اما علامه طباطبایی عدالت را بر پاداشتن مساوات و برقراری موازنه بین امور که هر چیزی سهم مورد استحقاق خودش بهره بگیره معنا میکنه. در حقیقت عدالت را حالتی میانه و جدا از افراط و تفرید معنا میکنه. شهید مطهری هم همینطور عدالت میگه عدالت اعطای حق به زیحق هست.
اما اون چی که مهم هست بحث این هست که عدالت یا عدل یک مفهوم ارزشی است، اما در بستر هستی جاریه و حضور دارد. عدل در همه جهان جریان دارد، لکن در مسائل ارزشی مفهوم اعتباری و امور تکوینیه. تفاوتی که عدل با امور دیگه داره بحث متعلق عدله، با در مقابل مثلا جودی که میشه این بحث رو دارن میکنن. من و عذرخواهی میکنم اون نوشتم، فکر نمیکردم که اینقدر وقت میگیره، چون اون موقع که میخوندم گفتم اینا همه رو یک روب میگم، الان دیدم 20 دقیقه گذشته من هنوز توی همون عدلم. اجازه بدید از این فضا از عدل بگذریم، بریم تو فضای به اصطلاح عدالت اجتماعی. و عدالت اجتماعی هم تو همین فضاست که این تعاریف متعددی رو داره، ولی دو تا تعریف مرتبط و مکمل رو توی عدالت اجتماعی مطرح کردن: عدالت به معنای وضع کل شیء فی موضعه، یا اعطاء کل ذی حق حقه. این دو تا معنا رو درش چیز دارن. اون چی که مهم هست، عدالت از یک امر فردی دیگه بیرون میاد. عدالت وقتی مطرح میشه یک متعلقی رو دارد به نام اجتماع. یعنی فرق است بین جود و عدالت. جود یک امر فردیه، ولی عدالت در اقسام خودش به اصطلاح متعدد خواهد بود که عرض خواهم کرد توی عدالت‌های اجتماعی که خودش هم اقسامی خواهد داشت. بنابراین می‌فهمان عدل در حیطه اجتماع و در برابر دیگران امری مجزا و مفهومی دقیق و دشوار دارد که او را از جود جدا می کند. این را شهید مطهری دارد می فهمد، بیانه ایشون هست. می فهمد در تبیین عدالت ایشون این عبارت رو این عبارت رو بگن: فرق است بین عادل و عدالت خواه. یکی شخصا آدم عادلی است و یکی عدالت خواه. عدالت فکر اجتماعی است. یعنی این که عدالت خواست، عدالت فکر اجتماعی او هست، یک امر فردی نیست که میخواد بیاد ایجاد بکنه. یعنی چی؟ جود میخواد ایجاد کنه، مال خودش، فرده، به خودش ارتباط داره، ولی وقتی داره میکنه این تفکر اجتماعی است. و مثل این که یکی صالح هست و دیگری اصلاح طلب. در آیه کریمه قرآن که میفرماید کونوا قوامین بالقسط، قیام به قسط یعنی اقامه و پاداشتن و به پاداشتن عدل، و این غیر از عادل بودن از جنبه شخصی اوست. این غیر قوام که میگن غیر از اونه. و اذا قلتم فعدلو ولا کان ذا قربا، در سخن گفتن عدل رو میگن در سخن گفتن شما عدل رو به کار بندید، هرچند به زیان خودت باشه. چرا سخن گفتن؟ چون دیگری رو در میان داره، اونجا باید این فضا رو داره، و لذا باید یک امر اجتماعی. حضرت امیر هم نکاتی رو داره. اما اون چی که حالا توی این فضا عرض کردم، این چندین صفحه آوردم، بعد تو نگاه دینی عدل و عدالت چیه و عدالت اجتماعی. اصلا عدالت اجتماعی به تعبیر این بزرگان میفهمان که یک به اصطلاح قید تقریبا شاید ارشادی باشه به یه مقدار به این امر که آقا حواست باشه ما عدالت رو داریم. میگم تأکیدی است، نه اصلا ارشاد تأکیدی است، ولی عدالت همراه خودش یعنی این بحث داره. عدالت به معنای اجتماع است، یعنی حداقل دو نفر در میون باید باشن تا عدالتی در میون باشه، به خلاف وجود. حالا ما چرا میگیم اجتماعی؟ برای اینکه یه مقدار قید توضیحی و بعد این رو یه مقدار وسیع‌تر می‌کنه. لذا تو بحث عدالت اجتماعی میگم بیشتر ما بحث باید ببریم تو سمت مصادیقش، نه بحث مفهوم، مصادیقش. هر چه بحث در بحث عدل و عدالت صحبت شده این کافی بحث جنبه اجتماعیش رو توضیح میدن. ما باید بیایم مصادیق این رو بگیم. در بحث مصادیق دو تا مصداق میگن، مصادیق زیاد هست، البته دو تا مصداقشو من اینجا میخوام اشاره بکنم. البته وقتی بحث از عدالت میشه، عدالت سیاسی، عدالت اخلاقی، عدالت دینی، عدالت اداری، عدالت نظامی، عدالت حقوقی، عدالت آموزشی، عدالت سیاسی، همه اینها، عدالت علمی، دینی، همه اینها میشه فرض کرد. دو تا امر رو اینجا ما بهش اشاره میکنیم که انقلاب اسلامی هم در راستای همین دو تا امر خیلی، یعنی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی بود، عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی. اگرچه
سایر عدالت‌ها هم وجود داشت. یعنی انقلاب اسلامی اومده تا بحث فضای علم را هم پوشش بده. فضای علم رو شما چند روز پیش مقام معظم رهبری بحث خیلی خوبی داشتن که ما قبل از انقلاب 40 سال 44 سال 1337 1313 که اول بار دانشگاه در کشور ساخته شد تا 1357 که 44 سال میشه ما مجموع دانشجوهای ما 150,000 نفر بودن. حالا تو 40 سال خودمون این که میگن ما مقایسه میکنیم، بعضیا میگن آقا شما میگید خب فرق کرد، خب مقایسه میکنیم، نسبت رو نگاه میکنیم، 40 سال او چه نسبتی، 40 سال الان چه نسبتی. نمیگیم تعداد جمعیت زیاد شده، بله اون وقت 35 میلیون جمعیت داشتیم، الان 80 میلیون جمعیت داریم، ما نسبت رو نگاه میکنیم. حالا من داخل پرانتز بگم مثلا دانشگاه باقرون رو گفتن که در به اصطلاح ارتقاء از فوق لیسانس به دکتری در کشور در ایران رتبه سوم داره، هم رتبه‌ای با دانشگاه تهران. میگم ای دانشگاه باقرون مگه چقدر دانشجو داره؟ میگن نه نسبت حساب میکنن، نسبت دانشجویی که از فوق لیسانس به دکتر رو قبول میشن در کشور رتبه سوم داره. بله دانشگاه تهران با چند هزار به اصطلاح دانشجو در مقابل ما اصلا حساب نمیشه، ولی نسبت نگاه میکنیم، نسبت انقلاب اسلامی نگاه کنیم 40 سال قبل و 40 سال بعد، میتونیم زمان رو نگاه کنیم و درصد نگاه میکنیم. یک دهم درصد تولید علم رو داشت 40 سال قبل و این الان هست. این که آقا فهمودن بسیار ریز همه این اطلاعات اومده و بعد از انقلاب ما 2% خیلیه، 2% خیلی زیاد توی دنیا و جایگاه متعدد علمی به لحاظ دانشگاهی حتی به لحاظ سخت افزاری نرم افزاری توی منطقه اصلا توی شهر 25,000 نفری ما مشخص بود 4 تا دانشجو بودن. این 4 تا دانشجو مشخصن آقا اینا دانشجو هستن، اما الان شما نگاه کنید در تقریبا تمام شهرهای کشور ما دانشگاه و حالا دانشگاه ملی غیر ملی این وجود داره. این بحثایی که اگر آمد انقلاب داد زد، این جهت کسی تا الان اشکال نگرفت که انقلاب اسلامی در بحث عدالت اجتماعی که مصداقش علم باشد کم گذاشته. این اصلا کسی جاهای بحث هم ندارید و بحث هم نمی کنند و این فضا رو هم برجسته هم نمی کنند. این البته جای برجستگی دارد، بیاید ببینید در یه جامعه ای که چقدر مثلا باسواد بودن چقدر بیسواد بودن چقدر چند درصد، اینا رو خوبی که بررسی بشه، ولی خب توجه نداره. بیشتر 2 تا جهت که مورد توجه هست، یعنی 2 تا مستاق از مصادیق عدالت اجتماعی، یک بحث سیاسی است که بیشتر نمود پیدا میکنه و مورد توجه جامعه قرار میگیره، یکم بحث اقتصادی است که عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی چه فضایی رو دارد. خب عدالت سیاسی هم خب همه، یعنی هیچ ملتی نیست که اندیشه ایجاد عدالت سیاسی رو نداشته باشه، و حتی حکام ظلم و جور هم ادعایی ندارن که ما عدالت سیاسی در جامعه داریم ایجاد میکنیم، برای اینکه این جایگاهی داره. خب ما قبل از انقلاب دیده بودیم یه گروه خاصی، یک خانواده در حقیقت داشتن این نظام اداری و سیاسی جامعه رو اداره میکردن و انقلاب اسلامی آمد چه اتفاق افتاد این رو کسی نمیتونه به اصطلاح درش، البته من حالا یه مقدار به عنوان یک فرد محقق اجتماعی این رو عرض بکنم که من داخل پرانتز اول عرض بکنم، ما در فضای جامعه شناسی میگیم که به اصطلاح تحرک اجتماعی در سلسله مراتب اجتماعی باید شما بررسی کنید، باید ببینید که افراد با توجه به پایگاهشون جایگاهشون در جامعه چیه یا نقششون در جامعه بر اساس جایگاهشون تو جامعه مشخص میشه. رابطه به تعبیری دیگه در جامعه شناسی میخوان رابطه بین نقش و جایگاه رو مشخص کنن، چیزی که امروز میخوام بگیم مثلا آقازاده هست، چقدر آقازادگیش ارتباط داره با نقشی که در جامعه داره اجرا میکنه. اینو جامعه شناسی یک بحثی داره تحت عنوان تحرک اجتماعی، میگه جامعه رو کار نگاه بکنید چقدر ما چون این نقشایی که داریم 2 دسته هستن، یک سری نقشا نقشای اکتسابی هن، یک سری نقشا نقشای انتسابی هن. به جهت نسبتش با آقا
آقازاده میشه فلان به اصطلاح نقش بهش میدن، یا نه به جهت توانمندی های فردی اوست که این نقش میرسه. رابطه بین نقش و پایگار که میخوام بررسی کنم میگم بستگی داره در چه جامعه شماست. اگر جامعه جامعه باز باشد، این نقش هست که جایگاه فرد را در سلسله مراتب اجتماعی مشخص میکنه. اما اگر جامعه جامعه بسته باشد، این جایگاست که نقش افراد مشخص میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر جامعه شما به لحاظ سیاسی عدالت سیاسی در جامعه حاکم نباشد، این رابطه هاست که نقش ها را تقسیم میکنه. چون شاست شاهزاده است، باید باید شاه بشه. عالم زاده است، عالم بشد. چون باباش امام جماعت فلانجون، او هم امام جماعت باید باشه. باباش وزیره، این بابا هم باید وزیر باشد. توجه این میگن جامعه جامعه بسته است. اما جامعه باز نه. اگر فرد لیاقت داشته باشد، ولو دست فروش هم باشه، میتونه رئیس جمهور باشه. این مقدمه رو گفتم، داخل پرانتز گفتم، پرانتز رو ببندم. انقلاب اسلامی زمانی شکل گرفت که جامعه بسته بود. یعنی یه عده خاصی حتی به صورت ظاهر میمادن رفراندومی انجام میدادن، نمایندگان مجلسی انتخاب میشدن، اما از اول مشخص شده بود کی باید نماینده باشه. از اون بالا سند هست، اسناد متعدد، خودمون هم دیدیم. من خودم هم تو محله خودم وقتی اومدن رأی بدن، بچه بودم، یه پیرمردی بنده خدا کشاورزی گفت برای ما که فرقی نمیکنه چه این باشد چه آن باشد، چون دو تا رو اینا آورده بودن. انقدر این رو کتک زدن، یه هم یک کلمه، انقدر این پیرمرد به احساس سر و صورتش با قنداق تفنگ کوبیدن، از سر و صورتش خون جاری شد. اینو من چشمم دیدم سال 55 تقریبا. اصلا اجازه چنین حرفی نبوده. ما مشخص، شما فقط باید بیه به این آقا هم رأی بدیم. مشخص هم بود تو محله ما، منطقه ما، به کی رأی بدیم باید مشخصه. آره می آوردن، یعنی بسته بود. این انتصاب به فلان جدرت باید بیاد. انقلاب اسلامی وقتی صورت گرفت، یکی از برکاتش این بود که بیاد این فضای بسته و جامعه بسته رو باز کند. یعنی در سلسله مراتب سیاسی و اجتماعی افراد بتونن تحرک داشته باشن، یعنی بر اساس توانمندی خودشون و استعداد خودشون بتونن بروز بدن. اول انقلاب، اینجا من یواش میگم بعد ازش رد میشم، اول انقلاب جامعه ما باز شد، ولی به تدریج این یه مقدار به تدریج به سمتی رسید که اگر یادتون باشه در مثلا چند سال پیش توی تلویزیون مستقیم اومده بود میگفت آقا بله این آقا اصلا تازه کجا بود، این حالا برای یه استانداری خوبه، شأن ریاست جمهوری، شأنش، یعنی این شأن بخواد بگه چون ارتباط با کسی ندارد و الا توانمندی رو کار ندارد. یه مقدار میره و این رو هم داخل پرانتز هم عرض بکنم، این پرانتز هم بزرگ میشه، هیچ جای دنیای دیگه این اتفاق نمیفته. یعنی اگر شما فرانسه رو بگید مهد مثلا آزادی و دموکراسی است که از اونجا شکل گرفته، از مثلا انقلاب ها و از اونجا شروعات گرفته، همین الانش در اونجا نماینده مجلس، کسی میخواد کاندیدا بشه، کاندیدای برای نمایندگی مجلس در فرانسه، همین الان 50 رجل سیاسی باید تاییدش کنن، رجل سیاسی معروف باید تاییدش کنن. خب رجل سیاسی معروف کیار تایید میکنن؟ کسانی که خودشون بشناسن. این که دارن میگن آقا اتفاق نمیاد چیز میشه، اینجا هم، یعنی اونجا هم نیمه باز. ما تو مباحث اجتماعی میگیم بر اساس اون داده های روایی ما و آیات روایاتی که داریم، امید این فقط میره در زمان حکومت امام عصر علیه السلام، اون زمان میشه جامعه باز. واقعا هر کسی بر اساس شایستگی خودش این امور رو به هم آورده. ولی انقلاب اسلامی، این نکته رو میخوام بگم، تو فضای ادارت سیاسی تلاشش بر این بود و تلاشش اوائل این موفقیت الان نسبتاً دارد، نمیگیم البته ما خیلی چیز نمیکنیم، موانع رو عرض میکنم چه موانعی وجود دارد که اتفاقات باز داره مقدار بهش شبهی وارد میشه، موانع رو هست، فراوانم هست البته. ولی این اتفاق افتاد که در قلم به اصطلاح در مستاق سیاسی از عدالت اجتماعی از مصادیقی بود که انقلاب اسلامی با شکل گیریش تونست این امید را در دل همه ایجاد بکند که هر کسی بر اساس توانمندی خودش بتواند به مراتب به اصطلاح حاکمیت دست پیدا کند، از نمایندگی بگیر تا به ریاست جمهوری یا توی اجرای امور به اصطلاح سیاسی جامعه خودش، محدوده خودش، قلمروی شهر و بخش و امثاله. بخش دوم یا مصداق دوم، مصداق عدالت اقتصادی بود. یکی از مثلا بحث عدالت اجتماعی، یکی از مصادیقش عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی هم یکی از اهداف اصلی انقلاب بود. البته به تعبیر بزرگان ما و دین ما، اگرچه اسلام دغدغه اولا و به ذات شکم مردم نیست، اینو ما تو فضای اسلاممون داریم، اگرچه دغدغه اصلی اسلام انسانیت انسان هست، ولی همون اسلام میگه که من لا معاش الا لا معادله. چون جنبه اقتصادی مانع بزرگی میشه برای رسیدن انسان، امیرالمومنین به پسرش امام مجتبی میفرماد که پسرم سرزنش نکن کسی که دنبال قوت لایموت خودش هست، برای اینکه اگر کسی قوت لایموت نداشته باشه و فقر درش باشد، این چهار چیزش از دست میده: عقل خودش از دست میده، بزرگی خودش از دست میده، حیای خودش از دست میده، دین خودش از دست میده. اینا چیزای بزرگیست دیگه. بله، اگر اون طرف قضیه هم داریم، البته این فقر لولا رحمت ربی، حضرت رسول صلوات الله صلی الله علیه می فرماید لولا رحمت ربی الفقر کاد ان یکون کفرا. البته میتونه رحمت الهی شامل بشه، که حالا تو بحث فرهنگی اگه فرصت کردم یه اشاره میکنم که اونجا چه بکنیم که این ایجاد بشه. حالا که این هاست، اسلام برای مسئله اقتصاد برنامه دارد، تأکید دارد، توسعه دارد، و فی اموالکم حق للسائل المحروم ایجاد میکند، یعنی راهکارها و استراتژی‌های برنامه‌های اسلام تو مسائل اقتصادی هم داره. بر این اساس انقلاب اسلامی ما هم یکی از اهدافش ایجاد عدالت اقتصادی بود، که این عدالت اقتصادی رو ایجاد بکنه. حالا من از همینجا اگه اجازه بدید دیگه وارد خیلی بحث‌های علمی عدالت اجتماعی، که عدالت اصلا به چه معنایی باید باشد، مباحثی که مطرح می‌کنن و حتی اوایل انقلاب چه مباحثی مطرح شد، اینا رو من خیلی بهش نمیپردازم، فقط میخوام ببینم انقلاب اسلامی تو این فضا چه مسیر رو طی کرد و بعد الان در چه جایگاهی هستیم و چرا با اینکه انقلاب اسلامی دغدغه اصلیش رسیدن به این یا ارتقاء عدالت اجتماعی بود، عدالت اجتماعی در بعد سیاسیش و در بعد اقتصادیش بود، کمک میخواست به محرومان بکند، که فضای محرومیت واقعا فضای شکننده‌ای بود به لحاظ اقتصادی. من حالا شما همه اطلاع دارید، خیلی به اون نمیپردازم. یکی از ریشه ها و عوامل بروز انقلاب میگن بحث همین عدالت اقتصادی بود. چرا؟ چون نگاه ظالمانه نظام شاهی به مرکز، میگفت ایران یعنی تهران، ما 6 میلیون بشکه نفت سال 56، این آخر سال که داشت به انقلاب منتهی می شد، 6 میلیون بشکه نفت می خوردیم. چقدر جمعیت داشتیم؟ 35 میلیون. خب 6 میلیون بشکه نفت 35 میلیون رو باید آباد می کرد. چرا؟ چون می گفت که ایران یعنی تهران. و مرکز محوری و بیمسئولیتی نسبت به استانها، شهرها، روستاهای دور افتاده، حتی بیخبری از وضعیتشان عامل بود تا بی‌عدالتی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور موج بزنه. با استاد جامعه شناسی روستاییمون تعریف می‌کرد، میگفت بعد انقلاب ایشون عضو جهاد سازندگی بود. گفت ما بعد نیم سال 57 با جیپ رفتیم اون طرف کوه، طرفای طالاقان، پشت مثلا تهران میشه دیگه. اونجا رفتیم، میگفت که وقتی رسیدیم تو محله دیدم که مردم برای ماشین جیپ ما علف آوردن. گفتم آره چی گفت این حیوان خسته است، غذا میخواد، یعنی بیخبری میگن. حتی نمیدونستم واقعا
البته این هنوز هم میگن این آقای احمد نژاد سفرهای استانی که رفته بود به کرمان، یکی از مراکز رفت جمع شدن، پیرمردی گفت چیه چه خبره؟ مگه گفتن رئیس جمهور. گفت رئیس جمهور چیه؟ مگه شاه رفت؟ یعنی چند سال بعد هنوز هم هست شاه رفت مگه؟ یعنی هنوز خبر بیخبری تو این فضا هم یه فضای عجیبیست. همین الان تو جاهایی من خودم هم رفتم، حالا نمیخوام به عنوان یک چیزی که میگفت مشاهده مشارکتی کردم در بین مردم و چیزایی که بگد تو مرکز، هنوز این فضایی که در قبل از انقلاب بود هنوز حضور داره، بعد از انقلاب اسلامی نتونسته به اینجا برسه. به هر حال ساختن تهران شبه اروپا و غفلت از روستاها در اوج فقر و تنگدستی با نظام خانسالاری و ارباب رعیتی باعث شد تا همه آنانی که ناعدالتی را می‌دیدند به جرگه معترضان به نظام بپیوندند، همراهی امام بکنند و با امام همراهی بکنند. حتی خود تهرانی‌هایی هم که داشتن بهره می‌گرفتند باز هم متوجه شدند چقدر فضا خرابی که همراهی کردند و انقلاب صورت گرفت. خب انقلاب اسلامی صورت گرفت، خواست اینا رو از بین ببره، چه کار کرد؟ این بخش دوم صحبت من. چه به اصطلاح راهکارهایی رو شکل داد برای اینکه این محرومیت‌های اقتصادی و سیاسی را با واقعا رفراندومی که راه انداخت، مشخص این بحث هم مشخص دیدید و دیدیم، و حتی رهبری را هم به رفراندوم گذاشتن، این فضاهایی که ساختار سیاسی را انجام. من چون بخش اقتصادی رو خیلی این اخیرا هم خیلی مشکل داریم، اینجا رو وارد میشم. حدود 9 به اصطلاح راهکار را انقلاب یا 9 نهاد را انقلاب اسلامی شکل داد تا بتواند عدالت اقتصادی را در جامعه. وقتی من تمام شده آقای غازی خانی، این نگاه شما از
دو بخشتون تمام شد.
بله، میگفت که این نگاهشون از صد تا فحش هم بدتر بود این نگاهی که شما کرد. خیلی خب، من اینو سریع تموم میکنم تا به موانع هم برسم که ما این طرف میگیم. یه مقدارم واقعیت‌های موجود هم بگیم ها، یه نکته هم هست. ولی چشم، اول وقت که من اومدم اینجا گفت 10 تا 12 هست، من خودم گفتم تا 11، حالا گریبینگوی من شد 45 دقیقه. بله بله چشم، به سرعت میگم. حالا شما صلواتی بفرستی. بله، این بدتر از سفر شد. اولین کاری که امام کرد کمیته امام بود، کمیته به اصطلاح امداد امام خمینی که سال 57، یعنی همون سال اول این رو شکل داد. این اومده و چه راهکار همین الان هم واقعا برکتش رو داریم میبینیم، چقدر با برکته. بسته به آدمایی هم که در رأسش قرار میگیرن باز هم تفاوتایی دارد. این یکی از ارکانی بود که جهاد سازندگی در سال 58 آمد، بسیاری از این محرومیت ها رو وارد روستاها شدن انجام دادن، تو این فضا رفتن. یک چیزی بگم که ایشون دیگه گفت وقت کمه، شما بعدا بگید اون حرفی که زدید خب بگید خوبه جالبه. و اون که اول انقلاب ما روستاهامون 75% بود، الان 25%، 30%. چی شد؟ انقلاب اسلامی اومد باید اون روستاها رو نگه می‌داشت. چه اتفاق افتاد که رسید به 30%؟ عکس داره اتفاق میفته. حالا اینم عرض می‌کنم، اینو خود داشته باشید ببینید چی شد. بعد شما که اینا راه انداختید که اونا رو نگه دارید، کار بدتر شد، برگشتن. یعنی همونایی هم که بودن دوباره اومدن شهر. جهاد سازندگی دومین نهاد بود. بسیج سازندگی رو البته یک سومی من نوشتم، در حقیقت ادغامی بود. جهاد سازندگی سال 58 شکل گرفت، ولی تقریبا بعد جنگ بود اگه یادتون باشه. جهاد سازندگی و به اصطلاح وزارت کشاورزی اینا ادغام شدن، یک نهاد شدن به فرمان حضرت امام معظم رهبری حفظهالله، برای اینکه خلای احتمالی بینشون ایجاد نشه. چه اتفاق بسیج اقتصادی رو انداختن به عنوان یکی از به اصطلاح نهادهایی که انجام میشه. چهارم، در سال 59 سازمان بهزیستی رو که تقریبا در خیلی از روستاها شاهد بودید و شما اگر اهل روستا باشید دیدید، بسیاری از فرزندان در برای متولد شدن در روستاها میمردن، با کمترین امکانات میشد اینا زنده بمانن. و بهزیستی که از کاری کرد تقریبا در اکثر روستاهای بزرگ خانه بهداشت ساخت.
که حداقل روزی یک هفته یک بار دکتر، دو بار دکتر دروش میرفت و هست و اتفاقاتی که کسی با یک مثلا کپسول یک قرص میتونست نجات پیدا بکنن، میدید که به اصطلاح جانش از دست میداد. این با سازمان بهزیستی اومده اتفاق افتاده و کارهای بسیار زیادی در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری، پیشگیری از معلولیت ها. چقدر این به اصطلاح معلولیت ها با همین واکسن ها از بین رفت. بچه ها تو روستا قدیم میدیدید چقدر، خدا رحمت کند، این حالا خستم شده طنز بگیم، آقای قرائتی میگفت یه وقتی یکی از این خیران قم به مرحوم شهید آسد مصطفی خمینی گفته بود که شما 40 تا طلبه رو دعوت کن بیار، اینا که کسی نمیشناسه، اینا رو من میخوام یه افطار بهشون بدم. معمولا افطار کسایی رو میدن که آشنا بودن. گفت 40 تا طلبه رو شما دعوت کن بیار. باش ایشون میگه غروب که شد دیدم که در زدن، اولین طلبه دیدم شله اومد میلنگه داره، دومی هم دیدم میلنگ، سومی هم میلنگ، 40 تا طلبه یه شل رو پیدا کرده ورده تو اینجا. شما الان چرا؟ چون غالبا روستاها و بچهای بدونی میومدن فلج اطفال میشدن و چیزی. اون موقع میگفت که گفتم آقا، گفت من دیدم اینا رو کسی دعوت نمیکنه، ما دعوت کردیم آوردیم. توی روستاها، توی شهرها آدمای اینجوری زیاد، توی روستاها بیشتر الان اصلا خبری نیست و احتمالاً نمیدونم سید چی میگه، نمیذاریم بغل دستیش عقلا گوش بده. من به فکر شما این سید قبلا خدمتتون رسیدیم، یه جلسه باشیم بودیم آره، و این هنوز دیدم همون عادت داره، صلوات بفرستید. خیلی پنجمین سازمان مستضعفین رو، پنجمین عامل بود، ستاد اجرایی فرمان امام رو، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، بسیج مستضعفین، اینا 9 تا به اصطلاح چیزی بودن که در انقلاب اسلامی اومده اینا رو شکل بده برای ایجاد عدالت اقتصادی. حالا وضع کشورمون چجوری؟ خیلی وضع خرابی داریم. اینم بگم دوستان عزیز، خیلی ما داریم بعضی جا رو بولد میکنیم، واقعا به لحاظ اقتصادی کشور ما واقعا فلجه، واقعا مشکل داره. من آمار سال 95، چون 96 هنوز آماده نشده که بدن، 95 که 96 به ما داده شد، این آمار با مصاحبه از مردم گرفته شد و این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. وضعیت مردم الان چجوری؟ اینا این فضا رو انقلاب اسلامی ایجاد کرد. حالا ببینیم وضعیت چجوری به لحاظ مسکن، به لحاظ مسافرت، به لحاظ زندگی، رفاه اجتماعی چجور دارن وضعیت؟ چند درصد مردم الان فقیرن؟ چند درصد مردم فقر مطلق دارن؟ چند درصد مردم احساس فقر دارن؟ احساس فقر دارن دا. فقیر نیستن خیلی ها. یکی از این جامعه شناس فرانسه اومده بود کرج، یه دوری زد، گفتن تو کرج چی دیدی؟ گفت دیدم مردم احساس فقر دارن. گفت شما با که کسی حرف نزدید، تو ماشین نشسته بودی دور میزدی، چی شو فهمیدی که احساس فقر دارن؟ گفت در خونه ها رو من دیدم، دیدم همه این خونه ها دوتا در داره، یه در ورودی فردی، یه در ماشین رو، در حالی که همه ماشین ندارن. یعنی احساس میکنن نیاز به ماشین دارن، یه روزی اگه ماشین خریدن مشکل نداشته باشن، این در داشته باشه. یعنی این احساس فقر گاهی هست فرد داره میگه فقرم، نه وضع مالی خوب الحمدلله بالاتر داره نگاه میکنه. تو فضای به اصطلاح اقتصادی از این جهت من مسکن رو یکی از موارد مهمی است که آدم شاخصی است که آدم بدونه که فقیر یا فقیر نیست. اینو دقت کنید، ما 23 میلیون و 800 هزار خانوار در ایران داریم، 23 میلیون و 800 هزار خانوار در ایران داریم که 17600 هزار، گفتم آمار میدم، 17600 خانوار شهری هستند، 6 میلیون 17 میلیون و 600 هزار شهری هستند، 6 میلیون در حالی که عکس بود. و الان هم متاسفانه میبینید وضعیت اقتصادی ما اینجوریه، 5500 نفر مصرف کنندن در کشور ما، این آمار مال خیلی پیش زمان شده 85-86ه. میدونید تولید کنندگانمون چقدر؟ 5500 نفر طبق معمول چند نفر باید تولید کننده باشن برای 5500 نفر؟ یعنی 5500 نفر نانخور چند نفر نان درار باید باشن؟ 5500 نفر، نه من شاخص میخوام بگم، حداقل دارید میگید از این 5000 نفر 1000 نفر باید نون در بیارن، 5500 نفر بخورن، ولی 17 نفر نون در میارن. کشور ما آمار اینا، 5500 نفر مصرف کننده، تولید کننده 17 نفر. خب میشه وضع از این بدتر اگه نشه هم خیلی. چرا؟ چون عکس شد. 70% روستا که تولید کننده بود تبدیل به 30% شد. یعنی همه شدن شهری. حالا با این وضعیت نزدیک به نیمی از مردم کشور ما در خانه‌های سه‌خوابه زندگی می‌کنند. بذار آخرش آمارشو بگم. بررسی که شده 48% تقریبا 48% و 0.6% از خانواده‌های ایرانی که برابر 11,800,000 خانوار میشه اتومبیل شخصی داره، که این میزان در سال به اصطلاح 86 33% بوده. این که ببینید یک دقیقه باز میکنن سایت رو پر میشه. سال یک سال و نیم پیش 18 ماه پیش سراتو میگفتن سراتو در ایران 40 میلیون وام لیزنین میکردن، 40 میلیون وام بدون سود میداد، کسی ثبت نام نمیکرد. الان شده 200 میلیون تومان. 75,000 نفر ثبت نام کردن، 25,000 تا ماشین هست. دو برابر بخرن 90 تومن بود، الان 200 تومن بخرن میخرن. و پس بگیم که وضعیت اقتصادی خیلی چیز هست. حالا یه بحثی خانه رو می‌خواستم من. 28 میلیون خانوار، حدود 12 میلیون و 225,000 خانواده ایرانی در خانه‌های زندگی می‌کنن که 3 اتاق داره. 7 میلیون و 210,000 خانواده در خانه‌های زندگی می‌کنن که 2 اتاق خواب داره. و تنها 750,000 خانوار در خانه‌های تک‌خوابی زندگی می‌کنن. البته اقلیتی به معنای 1.2% خانه‌هایی هم وجود داره که 6 اتاق و بیشتر از اون باشه. این فضای خانه و مسکن هست. به لحاظ اقتصادی هم دیگه آمار زیاده، من بخوام ریز بخونم همه رو آوردم. آمار این که چقدر مثلا مصرف سالانه دارن، چقدر به مسافرت میرن، چقدر غذا مصرف میکنن، چقدر گوش مصرف میکنن، چقدر لباس میخرن و چقدر هم کارهای به اصطلاح فرهنگی و مسائل فرهنگی رو انجام میدن، بیکاری چقدر هست، اینا رو آوردیم. نسبتاً باز جامعه ما جامعه فقیری نیست. البته درصد بسیار نگران کننده مصرف‌های فرهنگی ماست. یعنی به لحاظ فرهنگی درصد اقتصادی ما بسیار پایینه. و وقت این اتفاق بیفتد بسیاری از اون فضاهای احساس فقر و امثال اینها پیش میاد. اساساً انقلاب اسلامی، من جمع بکنم که آقای قاضی‌خانی داد نزنه، با به اصطلاح استراتژیش این بود که یه نگرش عدالت محور داشت و طرح‌ها و برنامه‌هاش هم عدالت محور بود برای اینکه بیاد این عدالت‌ها اتفاق بیفته. اما موانع ششگانه ای هم وجود داشت که این موانع اجازه نمیده. یک، عدالت شروع شد. من همه حرفم ببخشید عذرخواهی هم میکنم وقت گذشت. عدالت رو از محله بسیار نگران کننده و واقعا دهشت انگیز آمد حرکت کرد، اما ارتقا در مخمصه داره میفته. در ارتقا موانع ارتقا رو عرض میکنم. یک، ساختار غیر شفاف اقتصادی. ساختار غیر شفاف اقتصادی از عوامل مهم در بروز همین طبقات هست. ما الان 12 میلیون جمعیت زیر خط فقر داریم. زیر خط فقر یعنی 1.5 میلیون تومان کمتر حقوق داشته باشه. البته 4-5 میلیون داریم که فقر مطلقن. یعنی 400,000 تومان درآمدشون در سال. در سال یک سال 400,000 تومان داریم. 5 میلیون جمعیتی که در یک سال 400,000 تومان درآمدشون. و ما متوسط هم حساب میکنیم از کجا و به کجا و این داریم حساب میکنیم، و الا بعضی از جا هست که با ماهی مثلا 200 تومن 300 تومن خیلی. من بیرجند، یکی از روستاهای بیرجند، یکی از جوانام گفت آرزوی من اینه که ماهی 300,000 تومن درآمد. آرزوش بود، یعنی اونجا میتونه با 300,000 تومن هم زندگیش، آرمانیش بود، یعنی آرمانش بود که ماهی 300 تومن درآمد داشته باشم میتونم زندگی رو اداره بکنم، خیلی خوبم اداره میکنم. ولی خب نسبتاً وقتی حساب میکنن 12 میلیون ما خط فقر داریم، یعنی کمتر از 1.5 میلیون تومان دارن حقوق میگیرن و حدود 5 میلیون جمعیت هم داریم که فقر مطلقن، بقیه متوسطن، به بالا متوسط به بالاست. حالا این طبقات چه اتفاق افتاده یه عده فقر مطلق باشن و یه عده تا خرخرشون هم دیگه نفس نتونن بزنن؟ یکیش ساختار اقتصادی. ساختار اقتصادی ما اگرچه در سالهای پس از انقلاب به صورت به اصطلاح جزیره‌ای ذره شفاف سازی صورت گرفت، مشخص شد، اینم بگم تا سال تقریبا شاید سال 76 تا 76 77 به این صورت که الان هست نبود تو فضای اداری و اقتصادی اینا. ما که اعضای هیئت علمی هستیم خبر داریم دیگه، اینو دیگه یه جایی اینو باید قطعش کنید، کاتش کنید دیگه. سال 85 چقدر مثلا هیئت علمی چقدر بود؟ ببینید یک دفعه چقدر درصد. حتی همین حکومت، همین دولت محترمم که اومد، اولین فرمانی که داد اینو اینا یه واقعیت هاست که باید داریم. دیدید که داشتن از مراجع هم استفاده کردن که بیاید و مردم بگید که ثبت نام نکنن توی جریان یاهرانه. حتی مراجع هم اومدن به کار، اومدن 75 میلیون نفر 73 میلیون نفر اسم نوشتن. اون 3 میلیون هم شاید خبر نشه یا فوت شدن، یعنی از اون نوشتن. چرا؟ چون در همان زمان وقتی که آقایان یه فرمان میدن که حق مدیریت 50% بره بالا، یک آقایی که 5 میلیون حق مدیریتش هست 2.5 میلیون هم میاد روش میشه 7.5 میلیون، 2.5 میلیون تومنی یک ماهیشون چند تا 40,000 تومن میشه. این اتفاقات اینچنانی که شفاف سازی نیست یکی از مشکلاته. دو هست در همه هیچ به این دولت به اون دولت به این مثلا بحث جامعه شناسا آدمای میگن چیزی هستن، چی میگن؟ محافظه‌کار هستن. میگن اینا رو واقعیت رو من میگم، هیچ فرقی هم نمیکنه چه زمان چه اون زمان چه این زمان، نسبت های مدار فرق میکنه. دوم وجود رانت ها و امتیازات، یکی از مشکلاتی است که بعد از انقلاب این از حالت یک خانواده در آمد. اون موقع خانواده سلطنتی بود قبل از انقلاب، بعد انقلاب متعدد شد ولی باز هست. یعنی تک چیز بودن و یک محور بودن و یک جا بودن در آمد، 10 تا جا شد ولی هنوز هم رانتخاری وجود داره. سوم ساختارهای اشتباه اداری، مدیریت‌های غلط. این دیدید این چیزی که در با وزیر محترم صنایع نشسته بودن این اقتصادی ها، که یکی از مشکلات جامعه امروز ما مدیریت های غلط هست. 75% 75% از مشاغل ما دست غیر متخصصینه. خب کسی که تخصصی تو اون قضیه ندارد میاد، خب مدیریتش غلط خواهد شد. مدیریت غلط همراه خودش این فضاهای اقتصادی رو خراب میکنه. خیلی من دیگه اینا رو وارد نشم، اصل بحث من اینجا بود که مانو بدم که بیام تو این فضا که انقلاب اسلامی باید تو این این موانع هست و این موانع چجوری باید برطرف کنه. چهارم عدم ساختار متوازن در ادارات و سازمانها. در ادارات و سازمانها هم نگاه کنین، مدیر تا بیاد مدیر مسئول یا مثلا کارشناس مسئول چقدر تفاوت ایجاد میشه. شما فوق لیسانس با دکترا چقدر تفاوت ایجاد میشه. و یکی از مشکلاتی که الان هست ببینید، معلم مثلا دبیرستانه فوق لیسانس داره، یه دفعه میشه هیئت علمی تقریبا 2-3 برابر، یه دفعه تکان عجیبی میخوره. این متوازن نبودن، این یکی از عوامل. پنجم ساختارهای نظارتی و قضایی در خصوص مبارزه با مفاسد و بی‌عدالتی، فاقد چالاکی‌های لازم. مردم هی تون تون پر چند روز پیش دیدید هی خبر دادن آقا اونجا انبار رو گرفتن، اینجا انبار رو گرفتن، اونجا هم مردم گفتن 2 روز دیگه آباد میشه کشور دیگه، همه اینا پخش میشه دیگه. کو خبر رو کجاست؟ چه اتفاق افتاد؟ چالاکی وجود نداره. حالا بشین بعد از مدتی میبینی متوجه این یکی از عواملیه که مشکل ایجاد میکنه. هنوز طبقات ذی نفوذ و ثروتمند نفوذ دارن، با یک تلفن جلوی چیزو میگیرن، با یک بعضن بین داشته هاشون و نداشته هاشون یک رابطه آشکار وجود داره، از حاشیه امن نسبی برخوردارن. میگه آقا هر نگران نباش، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و ششم این که امام جمعه شهر میاد مرد تهران پایتخت میاد میگه آقا این ارز پایین اومدن این ارز انشالله که سوری نباشد. یعنی چی؟ داره پشت صحنه رو چیزی میبینه میگه سوریه دیگه، چه اتفاقی میخواد بیفته. ششم از موانع تحقق عدالت سر کار آمدن برخی از دولت‌هایی بود که مدل توسعه غربی داشتن. این خیلی مهمه. ما انقلاب اسلامی کردیم ولی اومدیم نسخه‌های ساختار غربی رو می‌خوام پیاده کنیم. نمیشه. در اونجا جواب میگه چرا؟ چون قوانین و باید و نبایدها از باورهاشون ریشه میگیره، باورهاشون این رو میپسنده و اونجا مشکل نداره. ولی باورهای شما با اون چی که در جامعه داره اتفاق میفته متعدده. من یه مثال سادهی بزنم. یه دانشجوی ترک داشتم، ترکیهی، میگفت که چرا ایران اینجوریه؟ گفتم چطور؟ گفت مثلا من میدم که طلبه‌ای اگر ماشین داشته باشه مردم فحش میدن بهش، اگه خونه خوب داشته باشه مردم بهش فحش میدن. ولی در ترکیه اگر روحانی ماشین خوب و مناسب نداشته باشه این برای مردم بده، برای مردم زشته که روحانیشون ماشین خوب نداره، برای مردم بده که روحانیشون خونه خوبی نداره. چرا؟ چون اینجا ما باورمون رو یه جور اومدیم گفتیم آقا روحانیت یعنی ترک دنیا و از اون برم دنیا رو ماشین دنیا معنا کردیم. یعنی باورها را با این باید نباده ماشین دنیا معنا کردیم. توی تهران که 12 میلیون ماشین هست، 5 میلیون ماشین، 12 میلیون جمعیت، 11 میلیون جمعیت، 5 میلیون ماشین بر رد به حساب این ورا ور میشه، شاید هم بیشتر، دو تا آخوند ببینن فوش میدن. چرا؟ چون باور با هنجار با هم همسان نیست. همین ها رو نگاه کنید، شما باور و هنجارهای غرب را میخواید بیارید در اینجا پیاده کنید، نمیشه. این اتفاق نمیفته. غرب خیلی راحت میگه بله اگر توان به اصطلاح مقابل یه نظام اقتصادی نداری، اگر توان به رقابت اقتصادی نداری، خب برو، باید شما از میان بری. این باورشه. ولی این طرف باور اینه که اگه اون طرف فی اموالکم حق للسائل والمحروم، برای این حقه، باید بهش بدی که این دست بیره بیر بالا. خب نمیشه. دولت‌هایی را در جامعه ما حاکم شدن، اصلا هم شما نگاه کنید خیلی از اینها همینایی که حتی که ما خودمونم بهش رأی دادیم، چند تا از دوستان طلبه ما این واقعا این قسمتش حذف کنید، اومده بودن به این آقای اصولگرایی که وارد شد گفت که یعنی شما میگید 180 کشور میفهمن، شما نمیفهمن، شما میفهمید حوزه علمی مخاط برای ما نسخه بپیچه. باور نمیکردن مردم که چه اینجوریه. یعنی توی عمل میگه اون نسخه که اون طرف هست مشکلش چیه که شما میخواد بیاد نسخه آقای به اصطلاح پژوهشگاه فرهنگ و علوم و فرهنگ اسلامی میخواد بیاد از اینجا برای ما نسخه هست. این نگاه الان وجود داره توی ساختار حکومتی ما، از دولت بگیر، از مجلس بگیر. شما نگاه کنید، این جمله آخر من هست، جای دردم هست. از اول انقلاب تا الان 40 ساله گذشته. شما بیارید یه دونه برای من بیارید، من حتما در خدمت شما خواهم بود، حتما یه جایزه در شأن شما خواهم داد. یک قانون پیدا کنید که شورای نگهبان گفته باشد که این مصوبه مجلس مطابق با شرع است. یکیش پیدا کنید برای من بیارید. چون میگن چی؟ مخالف شرع نیست. خب پس که میخوام مطابق شرع حکم بدید؟ یعنی این چیزایی که بیرون هست دیگران دارن، اونا رو ما میاریم یه رنگ و لعابی بهش میدیم و دینیش بکنیم. این یکی از موانع هست که ما هنوز در قانون گذاری چشممون به قوانین موجود دنیاست. کمتر اومدیم از درون تراث خودمون که بسیار زیباست. سال 88 در دانشگاه وین پروفسور یگلر گفته بود چه میکنی؟ گفتم من کار اخیرم به اصطلاح بررسی انحرافات از، یعنی علت انحرافات از دیدگاه آیات روایات. اومدم یک کتابی که بعدن الان جز منابع مثلا چیز هم شده دانشگاه داره انجام تحقیق میکنن، یعنی مورد مطالعه قرار گرفته، عوامل مؤثر در کجروی و نقش خانواده در پیشگیری آن، این تحت این عنوان الان اومده. اون موقع این عنوان که عوامل مؤثر در انحراف از ارزش‌ها چیه، جامعه شناسان چی میگن، روانشناسان چی میگن، زیست شناسان چی میگن، دین چی میگه، این پیرمرد دانشگاه وین مال اتریش اولین دانشگاه آلمانی زبان اروپاست. 72,000 دانشجو داره. 700 سال پیش تقریبا ساخته شد. این پیرمرد با ولع میگفت که ما یک لجنه ای در اروپا هستیم الان که من رئیس اون لجنه علمی هستم، داریم بازنگری میکنیم دیدگاه های نظریه های مربوط به انحرافات رو، دو جلد شده هنوز چاپ نکردم، من تحویل شما میدم، شما اون چه که از آیات روایتون هست به من بده. با ولع میگفت. اینو بدید ببینیم جین چی میگه. او پیرمرد با اون همه سابقه علمی داره میاد نگاه میکنه، اما ما هنوز این نگاه را در فضای انقلاب اسلامی نتونستیم. دانشگاهایی که ایجاد کردیم اینجا دیگه یه دونه به خودمون بزنیم، دانشگاهای حوزه‌ای هم ایجاد کردیم، تمام مراتب رفته به سمت ISI. امثال این مراکز اونجا هم ارزش‌های خودش رو پیگیری میکنه. این از موانعی است که انقلاب اسلامی باش مواجه هست و خیلی عصبانی میکنم، خستتونم کرد، ببخشید. دیگه من در اختیار شما هستم، تعطیل کنید دیگه، وقتم تموم شده. من عذرخواهی میکنم از سرورم. نه، اگر فهمان که صحبت تکمیلی، من در یک جمله بخوام جمع بکنم این سوالاتی که آیه چیز دادن خیلی زیاده. ما من سه بخش، یکی این که اولا عدالتی که مطرح میکنیم عدالت بر مبنای ارزش ها و باورهای خودمون باید باشه، نه عدالت مبنای کاپیتالیسم و سوسیالیسم و به اصطلاح لیبرالیسم. دوم این که انقلاب اسلامی آمده در محورهای متعدد برای ایجاد عدالت تلاش کرده. ما دو تا محورش رو گفتیم، محور اقتصادی و محور سیاسی، که موفقیت نسبی در هر دو محور داشته، موفقیت نسبی داشته، اما در ارتقاءش به اختلالاتی، با اختلالاتی مواجه شده. این اختلالات رو بخشیش ساختاریه، بخشیش مفهومیه، بخشیش اجراییه، که اینا رو من شمردم. این موانع هست. در این حال در یک جنبندی انقلاب اسلامی با همه فشارهای سنگینی که بوده انصافا موفق بود در ایجاده. شما اگر میخواد این موفقیت اقتصادی رو حتی ببینید، ما در کشورهای متعدد برید ببینید، در کشورهای حتی اروپایی هم برید ببینید، این فضای اقتصادی که ما داریم ایجاد میکنیم، این اندازه شاید اونها بهره از مردم بیشتر گرفتن برای رسوندن به این قضیه، اما این طرف قضیه باز موفقیت‌های غیر قابل انکار دارد که نادیده گرفتن اینها در حقیقت ظلم هست به امام و شهدا. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر مریجی. هدف اولیه این بود که استاد در سه محور بحثاشون رو ارائه بکنن، وسطش یک تنفسی داشته باشن، ولی خب استاد مطالبشون رو به گونه پشت سر هم ارائه کردن. دیگه بنده هم چون دیدم مطالبشون به هم پیوسته است، الان بخوام قطعش بکنم، ممکنه یه سری مطالب که استاد دارن واردش میشن دوباره زمین بمونه، وارد نشدم. استاد مطالبشون رو به صورت کامل گفتن، در آخر هم جنبندی فرمودن. دیگه فکر میکنم نیاز باشه من دوباره جنبندی استاد رو تکرار بکنم. از سروران گرامی اگر عزیزی سوالی در ذهنش هست، چند دقیقه ای رو اختصاص خواهیم داد، سوالاتتون رو بفرمایید و از استادم میخوام که هرچند خسته هستید و جای استراحت بهتون ندادیم. غیر از 20 سال اجازه نمیدیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم از فرمایشات.
خودتون رو معرفی بفرمایید چون ضبط میشه سوالتون.
من حسن پور هستم، پژوهشگر تاریخ هستم.
برای من نه، چون ضبط میشه به خاطر
حقیقتا مطالب بسیار ارزنده مطرح شد و برای خود من قابل استفاده بود، اما یک انتظاری که مکرر جناب دکتر هم میفرمایند، اون صراحت جامعه شناسانه ای که انتظار بود، حداقل من نسبتش نمیدم به شما، در فهمی که خودم داشتم به دستم نرسید که در یک جمع‌بندی. من سریع‌تر می‌پرسم، یعنی شاید اگر ما عدالت گستری رو محور و در واقع از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ببینیم، چون بحث ها یه مقدار به نظرم متشتت، گرچه بی ربط، نمیخوام بگم بی ربط بود، از حوزه عدالت اجتماعی یه مقدار میرفت به مثلا مباحث اقتصادی که هر کدومش خودشون یه مقوله جدایی میتونه بحث بشه، یعنی بحث فقر و غنا و اینها. ولی اگر ما واقعا عدالت گستری رو به عنوان یک محور و اصل اولیه‌ای برای انقلاب بدونیم، چقدر جامعه ما رنگ یک جامعه عدالت محوری داره. بعد این من یه سری سوال می نوشتم، بعد تو پرانتز ها یه دفعه می دم تا جواب داده شد، یعنی بلافاصله می گفتم خب اینا خط می زنم، اما این اواخر خوب بود. یه مقدار من احساس تناقض می کردم، توی موانع خیلی شفاف مطرح شد و بدون هیچ ملاحظه و خوب، اما در حالی که تو تبیین که محصول این موانع بود، اونجا شما جامعه جامعه‌ای رو به عدالتی می دیدید و حتی در نهایت الان هم جمله اخیری که فرمودید بریم در مقایسه با کشورهای دیگه ببینیم نمره قابل قبولی میدیم، در حالی که بنای بر این بود که ما عدالتی که بر مبنای ارزش‌های دینی و اعتقادی خودمون، نه در یک نگاه مقایسه‌ای. و اون موفقیت‌های نسبی چقدره؟ یعنی موفقیت نسبی مثلا 3% هم یک موفقیت نسبی است. آیا نمره قابل قبول ما میتونه بدیم اگر اون آقای جامعه شناسی که در کرج میگشت و میگفت خود این احساس فرق ناشی از یک دلیلی، یعنی اون سطح زندگی که در یک جایی قرار داره که شاید با هزار تا یا لیتنی من بهش نرسم و این یک فقره نه احساس فقره. چرا الان همه ماشین دارن؟ چون اصلا ماشین مثل جهاز عروس، الان هر کسی که داره شب عروسی باید ماشینش یا قسطش رو ثبت نام کرده باشه یا وامش رو گرفته باید ماشین بگیره. اما ما آمار دادیم چند تا ماشین دارن، اما خدا وکیل چند تا از این ماشین دارا دارن قسط ماشین میدن، یعنی شأنشون، شأن اقتصادشون ماشینداری نیست. و نسبت به توزیع رشد علمی کشور شما آماری از دانشگاه ها دادیم، اما آیا واقعا توزیع امکانات توزیع عادلانه ای بود؟ توزیع عادلانه صورت گرفته؟ توی بحث روستاها توزیع خدمات روستا، بله روستاها رو ما یک سطحی بر توقعات براشون ایجاد کردیم. شما خودتون شمال چند سال پیش که این برف فراگیر که اومد بود، خب روستاها همه هیزم داشتن، نفت داشتن، والور داشتن، نیاز به هیچی نداشتن، گاز بهشون داشتن. سرما چون تو تهران و کلان شهرها شد، گاز روستاها رو قطع کردن. یعنی اول چیزی که نباید میدادن گاز بود، اول چیزی هم که موقع تنگنا گرفتنش، حالا مردم نه هیزم دارن نه نفت دارن نه هیچی. پس توزیع ها عادلانه نبود، گرچه یک در واقع عنایت هایی شده، رشد ها و تعالی هایی شده. من منظورم که اینه، ما بریم تو حوزه عدالت، واقعا ببینید این توزیع ها، این خدمات چقدر به عدالت نزدیک بوده. ماشین داری چقدر چند تا باید ماشین داشته باشن که قسط بده؟
البته من بعضی جاها رو به صورت چیز گفتم، بعضی از امور چون تقریبا یک حالت، میگن یکی از دوستان میگفت قبلا اینجوری نبودید، خیلی با صراحت بیشتر میگفتید، هر جلوتر میرید دارید، چون ما باید خب اون طرف قضیه این موانع رو هم ببینم. من دارم کلیت میگم، یه نکته اساسی که ما مشکل داریم بحث انقلاب، یعنی کار در اون جهت کار نکرد و در اون بخش من میگم نقصیه و نتونست چیز انجام بده، بخش عدالت فرهنگی است. اصلا بحث فرهنگی ما بسیار ضعیف کار کردیم و عدالت را اصلا معنای بدی. اما اول انقلاب یکی از چیزایی که من اینجا آوردم اینو نوشتم که آقا گفتن که ما انقلاب که بشه دیگه مردم پول برق و آب نباید، اینا بیت المال، و به امام هم نسبت میدادن که آقا امام گفته دیگه از مردم هیچ آب و برق هم نگیرید، چیز نگیرید، پول آب و برق نگیرید، تا اونجا رو دارن. اگر اون که اول انقلاب تصویر شده، مطمئنا ما 3% هم پیش نرفتیم. و اون آیه درست بود یا نه یه بحثی است که من گفتم اول بخش باید و نباید هست، من دخالت نمی کنم، من اساس واقعیت ها، اما چه باید باشد و چه نباید باشد روی بحث کاملا فهمون شما درست که من اونجا صریح وارد نشدم، چون اونجا میترسیدم از اون به اصطلاح جایگاه جامعه شناختی میمدم بیرون، جایگاه کلامی میشستم، جایگاه فلسفه سیاسی میشستم، باید اونجا میشستم که اون بخش رو جای بحث داره، باید دیگران هم بحث بکنن، توی این فضا هم باید برن. اما همین بحث هم که میفرمایید که آقا ماشین رو با قسط میگیره، اولا کی میگه باید همه ماشین داشته باشن؟ این رو چرا ما این چیزی ایجاد کردیم. بعد هم میفرماید که اگر هم دارن شما این رو میگید عدالت نسبتاً ایجاد شده. من یه روز داشتم قسط میدادم چند سال پیش، یه پیرمردی طلبه ای بود اونجا به من گفت که الحمدلله شما وضعیت خوبه، حالا قسط بدید اشکال نداره. حالا ما گفتم آقا من وضعم خوبه واقعا، ولی شما کجا فهمیدی؟ گفتم که 4 تا دفترچه قسط داری معلومه وضعیت خوبه که داری 4 تا قسط میدی. اما من نه راست میگم، من یه درآمدی دارم که میتونم این قسط رو بدم و الاگ نداشته باشم که نمیدم. پس بنابراین یک چیزی دارم که یک سره گرفتم بعد میدم. این یک جهت قبلا نبود تو محله ما. من یه وقتی خدا رحمت کند گذشتگان شما، ابوی ما به اصطلاح آژانس داشت، اواخر آژانس داشت، گفتم گفت بابا وضع ببین چی شد. گفتم چطور؟ تو محله ما 3 تا ماشین فقط، تو محله ما 4000 جمعیت بود. قدیم که خدا رحمت کنه آیت الله میزاجی معاملی گرفتار اون محل ما بود، هر روحانی رو میفرستادن قبول نداشتن، اینا لازم علمی هم بالا بود. که الان تقریبا هر خونه، هر خونه ماشین که هست، اونایی که ماشین ندارن تماس میگیرن حاجی تو خونهش، حاجی یه بسته سیگار بخر بیار برای من، کرایه‌ت هم میدم، پول سیگارت هم میدم. یعنی پا نمیشه از خونهش هم باشه بیاد. این توانه داره که دیگه واقعا میگفت با مهمان دارن حالا براشون میوه میخریم میبریم، هیچ میگفت زنگ میزنی یه بسته سیگار برام بخری بیاد. حوصله پیاده تو همین محل رفتن بالا و پایین اومدن نه، پس این توان داره که این کارو میکنه. این قبلا نبود، اینه که ما واقعیت بود، قبلا این امور وجود نداشت. تو این فضای علاوه همین جاده رو نگاه کن، شما قبل میمدید جاده قم تهران میرفتید نگاه میکردید، 2 تا اتوبوس و 4 تا شخصی بود. این توان اقتصادی که داره ایجاد میکنه، شما برید کشور دیگه نیست بازم همینم، در جایی که خیلی از لحاظ اقتصادی هم آدمای چیزام نیستن. من در آلمانش هم دیدم دیگه، در آلمانش طرف اینجوری زندگی نمیکنه، یعنی همش با وسایل عمومی دارن استفاده میکنن، از وسایل عمومی این فرهنگ سازی شده، نمیاد به شخصی اگرم داشته باشه استفاده نمیکنه. حالا فرض اینه، ما یک بخش ببینید چجوری معنا کردیم که میفرمایید که اینجوره. یه دستبندی کرده بودم حضرت امیر 3 دسته کرده به لحاظ اقتصادی، در یک جا بود عدالت، در یه جا نه عدالت نیست، حق نداری. مثلا وقتی جنگ شد و غنیمت رو مساوی تقسیم میکنیم، اما وقتی میخوام مثلا بیام مسئولیت رو بسپارم، مسئولیت رو نه مساوی نیست، نباید من مساوی تقسیم میکنم دیگه. اینو شما ما یاد دادید که ابوذر آمد خدمت پیغمبر اکرم، گفت که یا رسول الله هستم، بالاخره مسئولیتی حضرت فرمود که من بهتر از تو، صادق تر از تو در این زیر این گنبد سبز آدم نمیم، ولی بر مسئولیت درست نمیخوره. یعنی تو اینجا بحث ادارت اینه که یه دیر ندم اداره بدم، این سه بخش اینا هم هست. توی این فضا اگر بیام میبینیم نسبی موفقن، ولی اگر نگاه لیبرالیستی داشته باشیم نه، اگر نگاه لیبرالیستی باشیم که بحث دیگه ای باز اتفاق میافت. خب عرض بکنم بعضی از جایی که صریح وارد نشدم به خاطر بعضی از ملاحظات نمیشه متاسفانه، یعنی انگ خوردن ها و اتفاق میافتادم، ترسه شما هم میدونید دیگه. بخیر منم گفت یک بخششم آقا ما این به قول خدا حفظ کنه آیت الله صبحانی رو فهمودن که شهریه ما رو قطع میکنن، نمیشه کلیسی رو گفت. بعضی از این مباحث شما گفت میدونید و ما هم میدونید دیگه، نیاز به تکرار نیست، به اون جهت من ازش گذشت.
سوال دیگری هست
اینجوری شما سوال نوشتین، از این مدت نوشتم ولی وقت تمام شد، خودشم رفت میدونم اینو گفته این آقایون این سوال دارن، این علم چیزش بود ایشون آیا بین عدالت به اصطلاح شرعی با عدالت اجتماعی، اصلا عدالت اجتماعی و شرعی اصلا جلوی هم قرار نگیرن که بگم فرقی داره. که عدالت اجتماعی همین که عرض کردم شما فرمودی رفتی اقتصادی رو، نه اصلا این عدالت اجتماعی است، یعنی عدالت اجتماعی مصادیقش اینه. اون عدالت گفتم اصل عدالت، اول صحبت گفتم به تعبیر شهید مطهری، عدالت اصلا یک مفهوم اجتماعی است، ما بحث از مصادیقش کردیم، مصداق اقتصادیشو گفتم، مصداق سیاسیش عرض کردم. ببخشید چون بیشتر وقتی میگن آیا انقلاب اسلامی عدالت رو اجرا کرد، میان تو فضای اقتصادی، میان تو فضای سر سفره مردم، چقدر سفره مردم جمع شده، چقدر سفره مردم قرار بود، قول آقا میگو قرار بود که نفت بیاد سر سفره، اومده یا نه برق هم رفته. دیگه تو
ظاهرا یکی از این سوال خیلی کوتاه دارن در حد چند
ببخشید ازم نسیه ما حالا میدونیم که این دغدغه هست و مسئولین نظام این دغدغه رو دارن، همونجوری که رهبر معظم اخیراً کلیات سند پیشرفت و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو ابلاغ فرمودن. از این است که الان متولی که مدیریت کنه این سیاست ها ترجیم بشه و به نتیجه برسه کدوم نهاد است؟ یعنی تو این نظام اسلامی متولی این کار کی است که بیاد از من طلبه مثلا بخواد که شما این قسمت کار رو به عهده بگیر؟
مانع ششمی که گفتم همون مانع بود که برای اجرای اون، خب طبعا اون به اصطلاح مواظبت و صیانت از اون قوه قضاییه است که باید این اتفاق بیفته، که متاسفانه این مشکل داریم به جهت اتفاقات خیلی بد. یکی از چیزایی که عدالت در اونجا یه مقدار مشکل، بحث عدالت اجرایی قضایی است متاسفانه. شما می‌بینید کولبر را مشکل ایجاد میکنن براش، اما طرف با کانتینرهای متعدد میاد هیچ مشکلی نخواهد داشت. طرف میاد کلیه بچه خودش، حالا یه ذره چیزتر بگم که والله حسن بود دیگه مشکلی نداشته باشم، کلیه بچهشو میفروشه میره 4 تا قلم میخره از بندر میاره اینجا، اینو زندانش میکنن، اما اون 200 میلیون دلار پول میگیره میبره دارو میخره میاره و زمانش میگذره، یه بحث دیگه است. بنابراین به لحاظ اون ساختار اجرایی و نظارتی ما که باید اینها رو پوشش بده نقص شدیدی وجود داره، و البته ما از این جهت هم تو کشور متاسفانه مشکل هم داریم. استاندارد جهانی برای قاضی پروندهش در هفته 5 تاست، یعنی ماهی 20 تا پرونده باید داشته باشه، ولی در کشور ما 250 تاست. این بله رشد خیلی خوبی کردیم از این جهت، رشد خوبی کردیم و کتاب‌های متعدد هست، مقالات متعدد هم هست. حالا من کتاب خاصی الان اسم بیارم ذهنم نیست، ولی توی این فضا بیشتر شما عنوان یک محققید آمار ارقام بهتون کمک می‌کنه. آمار ارقام اگه من چیز باشه، اون آمار آخر سال چیزی که رئیس آمار آورده بود، همه اینا تو بحث ازدواج و بحث اقتصاد مباحث متعدد اونها هست، خدمت شما میدم که فایل در اختیار شما.
تشکر داریم از تمامی سروران گرامی و استاد بزرگوار بابت وقتی که گذاشتن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. بر محمد آل محمد صلواتی خط بفرمایید.